های سیاست توسط جناب آقای دکتر داوود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه می شود. همانطور که می دونید، بزرگواران اکثرا حاضر بودین در جلسات کرسی ها. برگزاری کرسی تخصصی نظریه پردازی در سطح ملی و حتی بین المللی مستلزم دستیابی این هستش که در واقع صاحبان کرسی ها به استانداردهای علمی مصوب به هیئت حمایت از کرسی های نظر پردازی نقد و مناظره در واقع داشته باشند. این دستیابی به این استانداردها خودش هم نیازمند تمرین و تجربه هم از جانب صاحبان کرسی ها و هم دستگاه برگزار کننده هستش. به همین دلیل برگزاری کرسی های با عنوان کرسی های ترویجی پیش بینی شده است. در واقع کرسی ترویجی به اون دست از بندیشی مبتنی بر عقل و منطق اطلاق میشه که در جهت بست فرهنگ گفتگو و نقد با هدف گفتمان سازی فضای عقلانی در مراکز علمی و با رویکرد تبادل و تضارب آرا و افکار برگزار میشه. به صورت کلی کرسی های ترویجی در به دو شکل
صحبت کنن
روش و فزنه آقای دکتر مهدوی زادگان دایم میکنم. کرسی های ترویجی معمولا میشه یک مناظره کرده و نقد ایده علمی. مناظره که مشخصه و هر گونه مباحثه رو در رو روشمند و منطقی بین دو صاحب نظر گفته میشه که در واقع به گونه نقادانه دیدگاه و نظرات همدیگر درباره موضوع خاص به چالش میکشن تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت آمیز و کامل علمی برتری پیدا کنه. کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی که مربوط به کرسی امروز هست به هر گونه تلاش نوآورانه روشمند و منطقی گفته میشه که هدف از برگزاری اون ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظر، مکتب، بینش، ایده، جریان و حتی یک نظریه باشه در جهت کمک به اصلاح و بهبود اون. ساختار کرسی ترویجی امروز کلان کرسی های ترویجی عبارت است از یک نفر ارائه دهنده ایده و یا نقد، دو نفر ناقد و یک نفر مدیر علمی جلسه. کرسی ترویجی امروز همطور که اشاره شد ایده هستش که از سوی جناب آقای دکتر مهدوی زادگان مطرح شده. ناقدین این جلسه جناب آقای دکتر یحیی فوزی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند و همچنین جناب آقای دکتر منصور میر احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر علمی این جلسه جناب آقای دکتر محمد علی فتولایی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند. گفتنی هستش که 15 دقیقه پایانی جلسه به طرح سوالات و یا نظرات حاضرین در جلسه اختصاص یافته و همین دلیل از بزرگواران حاضر در جلسه خواهشمند هستم در صورتی که سوال و یا نظری دارن با ذکر نام خودشون و البته با رعایت زمانی حدود 2 الی 3 دقیقه در پایان جلسه بفرمایند. همچنین شایان ذکر هستش که گزارش مکتوب و فایل صوتی این کرسی و دیگر کرسی های برگزار شده در پژوهشگاه در سایت پژوهشگاه زیر مجموعه معاونت پژوهشی و تحصیل تکمیلی و در قسمت دفتر کرسی های نقد نوآوری و نظری پردازی در دسترس همگان قرار دارد. طبق برنامه زمانی آقای دکتر مهدوی زادگان به مدت 30 دقیقه به ارائه خودشون میپردازند و سپس هر کدام از ناقدان بزرگوار حاضر در جلسه به نقد و نظر خود راجع به ایده ایشان خواهم پرداخت. و سپس آقای دکتر مهدوی زادگان به نقد ناقدان پاسخ میدن. ضمن آرزوی توفیق برای جناب آقای دکتر مهدوی زادگان، مدیریت علمی این کرسی رو به جناب آقای دکتر فتح‌اللهی میسپارم. آقای دکتر فتح‌اللهی در خدمت شما هستیم.
سلام.
آقای دکتر صداتون قطع و وصل میشه، عذرخواهی میکنم. اگر
تشکر میکنم داری که قبول زحمت این برنامه و انشالله با عنایت اساتید به جلسه مفید و قابل استفاده برای همه ما تبدیل بشه اطلاع روزی باشه باشه. من به وقت تنها به آقای دکتر مهدران میخوام به 30 دقیقه شروع کنن اگر میکروفونشون روشن کنن.
آقای دکتر شما یکم قطع و وصل میشه، اگر میتونید از هدفون استفاده کنید جایی باشین که اینترنتتون خوب باشه ممنون میشم. حالا که این جلسه هم بهتر بشه. ببخشید من میان صحبت کنم.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
الان خوب شد آقای دکتر.
جناب آقای دکتر مهدوی زاده خدمتتون هستم.
بله. صدای من میاد آقای دکتر؟ الو؟
بله صداتون خوب میاد شما.
خب. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. من قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم به خاطر این مشکلی که برای بنده پیش اومد. یه مقداری من این گوشیم خراب شده، یه مقدار مشکل پیدا کردم، خیلی عذرخواهم. همچنین از اساتید محترم آقای دکتر میرحمدی، آقای دکتر فوزی که لطف کردن که این افتخار رو ما دادن که بحثای بنده رو مورد مطالعه قرار بدن و ناقد نظر ما باشن انشاءالله. همچنین از آقای دکتر فتح‌اللهی هم سپاسگزاری میکنم به خاطر دبیری نشست و نیز از خانم دکتر ایشانی که واقعا ایشون در برگزاری کرسی‌های در پژوهشگاه فوق‌العاده زحمت میکشن و کارهای بزرگی رو انجام دادن. فکر کنم این دومین بار هست که بنده مزاحم ایشون شدم در برگزاری کرسی نظریه پردازی. من مقدمتا این رو عرض بکنم که کرسی اولی که بنده برگزار کردم در اونجا بحثی که من داشتم نظریه دولت مکلف بود و به صورت اصولی من پرداختم به در واقع نوآوری مرحوم امام رحمت الله علیه که در فقه سیاسی ایشون در واقع چه تحولی رو پدید آوردن و من از در واقع نوآوری امام خمینی رحمت الله علیه نظریه خودم رو استفاده کردم، استخراج کردم، تحت عنوان دولت مکلف در اونجا مطرح کردم و خب این مربوط به 3-4 سال قبل میشه که اونجا مطرح کرد. منتها یه مسئله که از همون زمان برای خودم مطرح بود این بود که شاید لازم باشه این در واقع این حالا هم نظریه دولت مکلف یا همین نوآوری امام خمینی رحمت الله علیه رو در دانش فقه سیاسی ما اینو در یه بستر تاریخی مطالعه بکنیم و در واقع ببینیم این دیدگاه امام رحمت الله علیه و حالا همین این نظریه که بنده عرض کردم دولت مکلف به لحاظ تاریخی چه جایگاهی داره، در چه افق تاریخ قرار میگیره. از این جهت به نظرم میرسید که ما به یه خانش تاریخی از در واقع از فقه سیاسی نیاز داریم، باید به این بپردازیم. خب میدونید که به هر حال ما فقه سیاسی در واقع اون بخش از مباحث مسائل فقهی است که مربوط به حوزه جامعه و سیاست میشه، یعنی درباره مسائل جامعه و سیاست که هم از حکومت و مسائل سیاسی دیگر هم هستش بحث از اون میکنه فقه سیاسی. منتها اون چیزی که ما میدونیم اینه که این توی این فقه سیاسی متن تولید میشه در طول در واقع هزار و خورده سال متن‌های تولید شده که این متن‌های فقه سیاسی به صورت‌های مختلفی میشه خونده میشه. رایج‌ترین و مرسوم‌ترین شکل خوانش متون فقهی همون خوانش‌های حالا بگیم سنتی یا مدرسی هستش که متن فقهی به عنوان یک متن علمی و درسی در بحث قرار میگیره، مطالعه میشه، مباحثه میشه و در واقع حالا پیامدهای تولید ادبیاتی هم برای خودش داره. اما در میشه گفتش که در حالا بگیم 100 سال اخیر یا در ببیجه بعد از انقلاب دو شکل خوانش دیگه هم بین از خوانش متن‌های فقهی به طور عام و فقه سیاسی به طور خاص هم در واقع پدید. یه خوانش جامعه شناختی هستش که متن رو در واقع متن فقهی رو در بستر تحولات اجتماعی ما مورد مطالعه قرار میدیم و بررسی. یه شکل دیگری از خوانش متن‌های فقهی و به خصوص فقه سیاسی صورت تاریخی هست، یعنی در متن رو در یک بستر تاریخی ما مطالعه میکنیم، یعنی در واقع این رو به قطعه ای از تاریخ تلقی میکنیم و با توجه به اون شرایط تاریخی هستش که به یه ارزیابی از اون متن میرسیم. اینجا کاری که بنده میخوام انجام بدم همین شکل سوم خوانش هست، یعنی همین خوانش تاریخی در واقع متن‌های فقه سیاسی هست. فرض اون نظریه اون بس خودم را عرض بکنم اینطوری با این پرسش میخوام عرض کنم که آیا این دانش فقه سیاسی تحولاتی رو دستخوش تحولاتی شده یا نشده، یعنی آیا ما میتونیم بگیم که ما در دوره‌های مختلف تاریخی شاهد اشکال خاصی از فقه سیاسی بودیم و اینطوری نبوده که ما فقه سیاسی ثابتی رو داشته باشیم و از همون ابتدا فقه سیاسی ما به یه شکل بوده تا به امروز تفاوتی نکرده. این رو خب من میخوام به این موضوع بپردازم. نظریه بنده این استش که معتقدم که فقه سیاسی به مثابه یک دانش در طول هزار سالی که در دوره غیبت ازش میگذره به نظر میرسه دانش سیاسی دستخوش تحولاتی شده، یعنی ما صورت‌های مختلفی از فقه سیاسی رو تا امروز داریم که بنده این صورت‌ها رو به طور کلی در سه شکل میتونم به سه شکل از صورت فقه سیاسی دست بهش رسیدم. یعنی میتونم بگم سیاسی در طول این هزار سال در واقع سه رویکرد، سه نوع رو تجربه کرده و ما الان در حال حاضر در شکل سومی از فقه سیاسی هستیم. خب من این برای این نشون دادن این امر که بخوام تحولات فقه سیاسی رو بخوام نشون بدم، به نظرم میرسه که بهترین جایی که ما میتونیم از بررسی اون پی ببریم که یک دانشی دستخوش تحولات شده یا نشده، همون بررسی تاریخی خود موضوع اون دانش هستش. یعنی اینکه ما روی موضوع فقه سیاسی متمرکز بشیم و این رو بررسی بکنیم که ببینیم این موضوع آیا در گذر تاریخ تحول پیدا کرده یا نه، آیا در طول مثلا فقه سیاسی از دوره آغاز دوره غیبت تا به امروز موضوع واحدی داشته یا موضوعات متفاوتی پیدا کرده. به نظرم تمرکز روی موضوع این یکی از بهترین راه ها برای فهمیدن تحولات یه دانشه. البته ممکنه که کسانی دیگری دیدگاه دیگری رو داشته باشن، مثلا فرضی که بیان بر اساس غایت یک علم این تحولات تاریخی رو بررسی بکنن یا بر اساس مسائل یک علم بررسی بکنن. این ممکنه این همچین دیدگاه هایی رو هم تصور بکنیم، ولی بنده به نظرم میرسه از اونجایی که قوام هر دانشی در درجه اول به خود موضوعش هست، یعنی اگه موضوع شکل نگیره اون دانش هم شکل نمیگیره و این غایت اون علم، مسائل اون علم همه بعد از این هستش که ما موضوع رو معین بکنیم، باید یه دانش موضوع داشته باشه تا بعد به مسائل و غایتش بپردازیم. بنابراین تصورم این هستش که پایه‌ای ترین، مبنایی ترین در واقع روش در بررسی تاریخی یه در واقع تحولات یه دانش به خود موضوعه. یعنی باید رو خود موضوع ما متمرکز بشیم. از این جهت من این بررسی تاریخی موضوع فقه سیاسی رو از این راه میخوام وارد بشم و نشون بدم که آیا این تحولاتی فقه سیاسی تحولاتی رو تجربه کرده یا نکرده. خب من از با توجه به مطالعاتی که حال اگرچه مطالعات هم کامل نیست، ولی فعل جمله از مطالعات خودم به این نتیجه رسیدم که فقه سیاسی در گذر زمان موضوعش در واقع تحول پیدا کرده و به نوعی میتونیم بگیم که ما سه فقه سیاسی، سه تجربه از موضوع رو در واقع در کارنامه خودش داره. یعنی ما تو این هزار سال فقه سیاسی موضوعش سه بار در سه دوره تاریخی موضوعش تغییر کرده. ما میتونیم از سه موضوع فقه سیاسی سخن بگیم، بگیم که فقه سیاسی دارای سه موضوع هستش. این رو من حالا بر اساس به صورت مشخصه و عینی تر اگر بخوام نشون بدم، این رو من متمرکز شدم روی سه کتاب یا رساله. یعنی از بررسی سه تا رساله مهم در تاریخ فقه سیاسی خواستم این رو نشون بدم که این موضوع فقه سیاسی چگونه این تحولات رو تجربه کرده. این سه متن که متن میتونیم بگیم متن فقه سیاسی از متون اساسی فقه سیاسی هست، شامل یکی رساله مرحوم سید مرتضی هست تحت عنوان العمل از سلطان جاجر، یکی این هستش که بر اساس رساله العمل از سلطان سید مرتضی از این یه موضوع رو استخراج کردن. بعد رساله بعد رساله تنبیه العامه مرحوم نائینی هستش که باز موضوع دوم فقه سیاسی یا موضوع تاریخی دوم فقه سیاسی رو از رساله مرحوم نائینی استنباط کردم و دیگری هم رساله ولایت فقیه مرحوم رحمت الله علیه هستش. به اعتقاد بنده این سه رساله رو اگر تو بستر تاریخی ببینیم، اینا در واقع هر یک داره یه روایتی از فقه سیاسی رو برای ما داره گزارش میکنه. این هستش که حالا من در واقع با توجه به هر یک از اینا، با توجه به موضوعات خودشون، شکل خاصی از فقه سیاسی رو تأسیس کردن که اگه بخوایم نامگذاری بکنیم میتونیم بگیم که ما شاهد یه فقه السلطان هستیم، دوم فقه المشه و سوم فقه الولایت. هر فقه سیاسی هستن، لکن موضوع هر یک از این ستا متفاوت هستن، یعنی موضوع یکسانی ندارن. حالا برای یه مقداری برای توضیح من اشاره بخوام بکنم، خب ما در فقه سلطانی که در واقع استنباطی از رساله العمل از سلطان مرحوم سید مرتضی هستش که در واقع ایشون در قرن چهارم و پنجم هجری میزیستن، من استنباطم این هستش که این رساله، خب میدونیم که این رساله العمل و سلطان مرحوم سید مرتضی در پاسخ به یه مسئله واقع تألیف شده، گویا به هر حال خب مرحوم سید مرتضی جزء در واقع مرجعیت فکری و شرعی شیعیان بودن، خب از ایشون سوال میکردن که خب به هر حال الان حکومت ها به ما از ما میخوان مثلا به اونا همکاری بکنیم و در واقع داخل در حکومت بشیم. خب این در حالی که تا الان اون چیزی که در میان شیعیان مرسوم بوده، حکم به عنوان یه حکم مرسوم بوده، این بوده که دخالت در حکومت‌های جور نکنن، در حکومت‌های قصی دخالت نکنن. حالا الان این درخواست ها، خب حالا اون موقع مثلا درخواستی نمی شده، ولی حالا الان یه کمی فضا بازتر شده، اون تعصبات کمتر شده و بعضا حکومت‌های جور حتی اجبار میکنن که باید شما مثلا با ما همکاری بکنید. اینجا بود که از مرحوم سید مرتضی خب سوال میشه که ما چیکار میتونیم بکنیم؟ آیا میتونیم وارد حکومت بشیم با حاکمان جور که حکومت رو به طور قصدی تصاحب کردن همکاری بکنیم یا نه؟ خب اینجا مرحوم سید مرتضی کاملا متوجه بود که یه مسئله کوچیکی نیستش که با یه خط بشه مثلا با یه فتوا بدیم بگیم مثلا جایز هست یا نیست همین کفایت بکنه، اینطوری نیستش، بلکه در این باره یه در واقع رساله‌ای نوشته بشه، این قضیه باز بشه و توضیح داده بشه. به همین خاطر مرحوم سید مرتضی
آقای دکتر بهتر کمتر از 10 دقیقه وقت داریم، برنامه جوری تنظیم کنید که مباحثتون همشو بتونید برسید.
از خلاصه عرض میکنم که مرحوم سید مرتضی رسالتی رو که تعلیف میکنن که جایز میشمارن و واجب هم گاهن هم میگن واجب هست، یعنی پاسخشون این هستش که میتوانید مثلا با حکومت‌های قصدی جور همکاری بکنید. خب توی نکته‌ای که توی این فقه سلطانی هستش این هستش که موضوع فقه سلطانی که فقه علامه سید مرتضی هست اینه که مکلفین چی کار باید بکنن، یعنی بحث از احکام وضعی و تکلیفی مکلفین شده، نه اینکه مثلا حاکم جور چه وظایفی داره و عهد رو باید انجام بده، چون مثلا حاکم جور هستش، بس موضوع حاکم جور نیستش، بلکه موضوع در اینجا خود مکلفینه که اینا چه وظایفی دارن، آیا میتونن وارد حکومت جور بشن همکاری بکنن یا نکنن. خب این از این یه فقهی تولید شده که من اسمش رو گذاشتم فقه سلطانی که موضوعش مکلفین هستش. این فقه سلطانی به اعتقاد بنده بیش از چندین قرن، 7-8 قرن تا قرن در واقع 14-13-14 در تداوم پیدا میکنه، یعنی غالبا فقها در چارچوب این مکلفین در نحوه همکاری با حکومت ها چه وظایفی دارن چه تکالیفی دارن تو این دیدگاه، تو این در واقع فضای فکری بحث رو پیش بردن و فقهشون گرفتن. اما میبینیم بعد از با شروع نهضت مشروطه و اینکه حکومت ها این حکومت ها مطلقه، حکومت های قصری مطلقه دوچار چالش میشن و میل به این سمت مقید بشه، میبینیم در این شرایط فقه در واقع فقه سیاسی موضوعش تحول پیدا میکنه و شکل جدیدی رو پیدا میکنه و این شکل جدید رو ما میتونیم بگیم در فقه که مرحوم ناینی تبیین کردن در رساله تنبیه و تنزیه المله، در اونجا ما این رو شاهد هستیم که من ازش اسم بردم به نام فقه مشروطه. در فقه مشروطه ما نکته چیزی که ما میبینیم این هستش که دیگه موضوع مکلفین تقریبا نیستن، یعنی موضوع مباحث فقه مشروطه مکلفین نیستش، بلکه موضوع در خود حاکم جور هست که حاکم جور حالا قراره که از مطلقه یا قیده محدود بشه، مشروط بشه. این حاکم جور مشروط به چه چیزایی هستش، چه وظایفی بر عهده هستش و چگونه ما باید این محدودیت رو، مشروط بودن حاکم جور رو برقرار بکنیم. خب تو این فقه مشروطه همونطوری که می‌بینید ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که دیگه الان مثلا مکلفین دیگه نیستش، موضوع مکلفین نیست، بلکه موضوع خود سلاطین و پادشاهان جور هست یا قراره که اینا حالا محدود بشن، مقید بشن، مشروط بشن. این نحوه مشروط شدن، محدود شدن به اینا تابع یه سری از احکام فقهی هستش و این مسائلی که از این محدود شدن ها در شکل میگیره پیرامون همین این حاکم جور هستش. بنابراین شد توی فقه مشروطه موضوع الان شده چی؟ شده سلطنت، شده پادشاهان جور که اینا حالا ما بحث از این میکنیم که این حاکمان جور اگر میخوان این در واقع یه مشروعیتی پیدا بکنن باید از این احکام تبعیت بکنن، از این باید تبعیت بکنن. خب ما این رو اینم فقه اینو ما اسمش رو گذاشتیم فقه مشروطه که موضوع شده سلاطین جور میشه. منتها چیزی که هستش ما حالا اینم اجمالا ازش بخوام عبور میکنم این هستش که ما به هر حال این تو گذر تاریخ نشون داد که این فقه مشروطه در واقع نتونست نه تو اون عینیت تاریخی خودش جا باز کنه و به نظر میرسه که در حوزه های علمی هم این فقه مشروطه به دلایل مختلف نتونست موقعیتی پیدا بکنه، جایگاهی پیدا بکنه و در واقع توسعه پیدا کنه و به عبارتی ما ادبیات فقه مشروطمون خیلی محدود و خیلی ناچیزه. یعنی حتی مثلا مرحوم طالقانی میگه من کلی گشتم یک کسی برام این متن رو پیدا کرد و با بهش پرداختیم. این هستش که به نظرم فقه مشروطه نتونست جایگاهی پیدا بکنه و به نظر میرسه که ما توی در آستانه یه تحول سومی از فقه سیاسی هستیم که یا باید برگردیم به همون فقه سلطانی یا نه یه شکل جدیدی از فقه رو که به نظر میره این شکل جدید سومی از فقه سیاسی در واقع ظهور پیدا کرد که با در واقع با حرکت امام خمینی رحمت الله علیه هست که با کارهای علمی ایشون هستش و اون در واقع اون بحث متمرکز شدن رو بحث ولایت فقیه هست و به دنبال اون انقلابی رو به راه انداختن و با این انقلاب حکومتی رو به پدید آوردن که این پدید اومدن این حکومت خودش یه بستری رو فراهم کرد که این صورت سوم از فقه سیاسی در واقع بس پیدا بکنه که من این صورت سوم رو اسمش رو گذاشتم فقه ولایی. که در این فقه ولایی ما می‌بینیم موضوع نه مکلفین هست که در فقه سلطانی بود و نه سلطان جاهر که در فقه مشروطه بود، اصلا موضوع اینا دیگه نیستش. در فقه ولایی موضوع خود ولی فقیه، خود فقیهه، یه کسی که حکومتش معیت داره، کسی که حکومتش از ناحیه معصوم معزون هستش و به اینها ارجاع داده شده. توی ولایت فقیه ما الان میبینیم ولایت فقیه که فقه سیاسی بر ولایت فقیه میبینیم موضوع دیگه شده ولی فقیه، موضوع شده یک حاکمی که حکومتش مشروع هست، شرعیت. و حالا پیرامون مسائل حکومت ولی فقیه فقه سیاسی میاد بحث میکنه، بحث از مسائل مثلا مسائل داخلی خارجی اقتصادش فرهنگش همه اینا مسئله است که در فقه ولایی حول و حوش موضوع ولی فقیه در واقع بحث میشه. ما اون چیزی که شاهد هستیم بعد از انقلاب میبینیم که این فقه ولایی کاملا تونسته جای خودش رو باز بکنه، ادبیات گسترده‌ای رو هم تولید بکنه به خاطر این تعاملی که با حکومت در واقع داره. این موجب شده مسائل زیادی رو در واقع حوزه‌های علمی بهش بپردازن و ما الان دیگه شاهد این هستیم که در حوزه‌های علمیه فقه سیاسی در واقع با فقه ولایی جایگاه پیدا کرده، به خلاف اون دو صورت قبل که در حاشیه قرار داشت، اما الان با فقه ولایی فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه مقام و منزلت والایی پیدا کرده تا حتی بعضن مثلا میتونن دعوی این رو دارن که سایر رشته‌های فقهی ذیل همین فقه ولایی باید واقع بحث بشه. خب من این با اجمالی از این به این جنبندی در واقع میخوام برسم که بر اساس بررسی این سه رساله من میخوام عرض کنم که این سه رساله در واقع نمادی از تحولات موضوعی فقه سیاسی در گذر تاریخ است. ما در فقه سیاسی طول این هزار ساله سه بار موضوعش تحول پیدا کرده، از مکلف اومده به سلطان جور و از سلطان جور تحول پیدا کرده به حاکمش رو یا همون ولی فقیه. الان ما در دوره‌ای هستیم که فقه سیاسی بر اساس موضوع ولی فقیه داره پیش میره، دیگه اون موضوعات گذشته در واقع کنار میره. خب حالا آیه دکتر من میتونم یه دو سه دقیقه از دستاورد این صحبت خودم این نظر اشاره بکنم یا بذارم برای بعد؟
دکتر فوزی در خدمت تون هستی
صحبت کنین.
آی دکتر ببخشین من.
بله
بسم الله الرحمن
الرحیم. آی دکتر من گفتم میتونم یه دو سه دقیقه دستاورد بحثم بگم بعد.
بفرمید با حالا اختصاری
اگه اجازه.
بله بفرمید آقای دکتر مهدوی زاده.
بله
من صحبت کنم
آقای دکتر فوزی اجازه بدید یه دقیقه هم تموم کنن بحثو.
بله باشه نداره بفرمید.
ببخشید من میخوام به هر حال این بحث من از تحولات موضوعی فقه سیاسی قطعا این سوال پرسیده میشه که خب این چه دستاوردی داره. خب من دستاوردش به یقین همینه که این توجه رو به ما میده که الان فقه سیاسی در چه مرحله قرار گرفته و موضوع چی هستش. خب ما وقتی که موضوع فقه سیاسی رو خیلی شفافتر بخوایم به توجه بهش بکنیم بهتر میتونیم به تولید ادبیات پرداختن به مسائل فقه سیاسی به این مسائل در واقع بپردازیم. این از این جهت به نظرم مهمترین دستاورد این نظریه یا این بحث بنده میتونه باشه. یه مطلبی که اینجا لازم میدونم اینو عرض کنم این بحث این تاریخی بودن رو که من عرض کردم این به معنی این نیستش که من در نگاه تاریخی میخوام داشته باشم، نه نمیخوام بگم که فقه سیاسی یه واقعیت تاریخی هستش، چون برای من یه مقداری تو این تاریخی دیدن تردیدهایی دارم، بحثایی دارم، بلکه من میخوام بگم که الان در گذر زمان الان فقه سیاسی در کجا قرار داره، کجا ایستاده. این به معنای تاریخی بودن فقه سیاسی نیست، چون بنده معتقدم که ما انتخاب بکنیم، یعنی چون نگاه تاریخی میگه اصلا بازگشت ناپذیره، یعنی شما نمیتونید برگردید به گذشته، تاریخ به گذشته بر نمیگرده. اما من این نگاه رو ندارم، چون معتقدم که انسان میتونه انتخاب بکنه. ما ممکنه که مثلا انتخاب بکنیم به گذشته برگردیم، مثلا فقه سلطانی رو بپذیریم یا فقه مشروطه رو بپذیریم. بنابراین تاریخی نمیدونم، منتها دارم فقط از این جهت این رویکرد تاریخی رو وارد بحث کردم که به نظرم این جدید هست، از این باب هستش که فقط نشون بدم که فقه سیاسی هم موضوعاتش تحول پیدا کرده و هم اینکه الان در اکنون ما در چه افقی قرار دادیم، قرار گرفتیم. فقه سیاسی الان در کجا ایستاده، با چه موضوعی ایستاده. ما تصور نکنیم که فقه سیاسی امروز همون موضوعی رو داره که زمان سید مرتضی بوده یا همون موضوعی رو داره که مرحوم نائینی مطرح کرده. این نکته بود که برای من خواستم بهش اشاره بکنم. من از همه دوستان تشکر میکنم، در خدمت عزیزان هستم برای شنیدن نظراتشون.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر فوزی، خدمتتون هستیم با اعتذار از تأخیر که شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهیم نعیم. ضمن عرض سلام خدمت اساتید محترم و حضار جلسه و تشکر از آقای دکتر مهدوی زادگان و خانم ایشانی، آقای دکتر فتوحی، آقای دکتر میرمدی که در واقع در جلسه حضور دارم. من مثل آقای دکتر مهدوی زادگان رو خوندم، ضمن این که به هر حال از داریم به اون علم و توانایی ایشون در بحث فقه و مباحث اندیشه سیاسی در اسلام، ولی چون این جلسه جلسه طرح ایده است در حوزه کرسی‌های نظریه پردازی، من میخوام یه مقدار این بحث ایشون رو نقد کنم و به صورت خلاصه بگم که در واقع اصلا حرف ایشون ایده نوی نیست، حرف تازه‌ای نیست. دلیلش اینه که به هر حال عرض کنم اگر ایشون بحث اصلی ایشون اینه که بله فقه سیاسی شیعه سه دوره رو طی کرده، دوره عرض کنم دوره که با حاکمان ظلم مواجه بوده، دوره مشروطه و دوران ولایت فقیه. خب یه حرف درست، بالاخره شیعه اصولا معتقد به بحث امامت امام معصوم است و هر حاکمیت غیر معصومی رو ظالم میدونه. بنابراین اصولا گفتمان سیاسی در قالب حاکم ظلم و حاکم جور نمود پیدا کنه و از اون ابتدا بعد از غیبت امام دوازدهم هر حاکم غیر امام رو ظالم میدونست. طبیعی بود که نمیتونست تعامل کنه با همه حکام، با حکامی که بود و در واقع بر اساس منطقه. خب این عدم تعامل مشکلاتی رو برای شیعیان به بود. بالاخره شیعیان نیاز داشتن در اون جامعه زندگی کنن، با حکومت ارتباط داشته باشن. خب این سوالات مطرح میشه که ما چی کار بکنیم؟ آیا مثلا میتونیم فرض کن معامله بکنیم با حاکم ظالم؟ آیا میتونیم از اون حقوق بگیریم؟ و در خرید فروش به چه صورته؟ اصلا یکی از بحثای اینه که مثلا شما ببینید نگاه کنید تو کتابای فقهی بحث ولایت فقیه در کتاب بی مطرح میشه، یعنی در کتاب خرید فروش. خب چرا اینجوری مطرح میشه؟ چون اصل بحثش همینه، یعنی آیا در حکام غیر امام ما خرید فروش میتونیم بکنیم، معامله میتونیم داشته باشیم با اینها، حقوق میتونیم از اینها بگیریم، اجرت میتونیم از اینها بگیریم یا نه. برای من یه بحث مفصلی که تو اکثر کتاب فقهی هست و خب به قولش یه گفتمانی رو شکل میده، یه دوری مفصلی در واقع در این زمان هست که به چه صورت باید باشه. خب اینجا یه عده فقهای شیعه به خاطر اون به هر حال مبنای مصلحت گرایی که در فقه شیعه هست، اهم و مهمی که هست، بحث اولویت ها، احکام ثانویه، این بحثایی که تو فقه شیعه هست، معتقد بودن که در به صورت ضرورت میتونیم با اینها هم کنیم. و ما شاید در تاریخ هم شاهد این هستیم که فقهای شیعه با حکام ظلم و حکام جور و حکام غیر امام به خاطر منافع شیعیان همکاری میکردن، حتی برخی کتاباشون رو با این پادشاهان ظلم و پادشاهان جور اهدا کردن، هدیه کردن، همکاری میکردن و سعی میکردن از این فرصت حضور اونها برای گسترش شیعه در جهان استفاده بکنن، خب و حفظ منافع شیعیان. بنابراین و یه بحث عمدتاً این و منتها در تدریج در دوران مشروطه، خب مشروطه اومد و یه بحث جدیدی رو مطرح کرد تو فقه و اونی که بالاخره مشروطه خواهان گفتن خب حالا ما دستمون به امام زمان نمیرسه و حاکمان جورن، ولی این جور رو میتونیم کاهش بدیم، این ظلم رو میتونیم کاهش بدیم. خود مرحوم ناینی بحثی رو که مطرح میگه خوابی رو میکنه در واقع امام زمان، میگه مشروطه مثل کنیزیه که در واقع سه تا عیب داره. یه عیبش اینه که در واقع این هست که مثلا سه تا عیب داره که مثلا کنیزه که ازش میپرسن که مشروطه مثل چیه، میگه مثل کنیزیه که دستش هم آلوده است. خب کنیزی که دستش آلوده سه تا عیب داره، هم کنیز آزاد نیست، هم تمیز نیست، دستش آلوده، این که سیاهه. خب اگر شما بیاد این کنیز رو آزادش بکنی یکی از عیوبش کاهش پیدا میکنه، اگر دستش بشوری اون ناپاکیش رو بشوری خب پاک میشه، تمیز میشه، فقط یه عیبی براش مونه و اونم سیاه بودنشه که دیگه اون نمیشه کارش کرد. میگفت مشروطه مثل همینه، سه تا عیب داره، که حق خدا رو ضایع کردن چون حاکمیت مال خداست، یکی حق امام رو ضایع کردن چون حاکمیت در دوران قیاد مال معصومه، و یکی هم حق مردم رو ضایع کردن چون بالاخره مردم تعیین سرنوشت دارن. خب اگه شما باید حق مردم رو در قالب مشروطه بدید، یکی از این عیوب رو کاهش دادید. اگر اومدید و حق خدا هم بر اساس این قوانین خدا رو اجرا کردید، خدا هم به هر حال راضی میشه، میمونه حق امام زمان که در واقع فقط یه در واقع مشروطه ظلمش کمتره نسبت به اون. این هم یکی از بحثا بود که مطرح شد و بر اساس کاهش ظلم با مشروطه خیلی از علما به هر حال حمایت میکردن و همکاری میکردن و تلاش میکردن مشروطه رو پیاده بکنن. و بحث سوم دوران ولایت فقیه، خب بالاخره با رهبری امام خمینی اصولاً بحث مطرح شد که اصلا ما تو دوران غیبت میتونیم حاکم مشروط باشیم، اونم نایب امام هست و نایب نواب امام هستن و در واقع هم مشروعیت رو دارن و بر اساس این عمل میکنن. خب این سه تا بحث بوده. حالا بحث من اینه که آیه دکتری بحث ما میگه این سه تا رو ما داریم، سن و فقه سیاسی داریم. خب حالا که چی؟ در واقع مسئله اینجا چیه؟ اون مشکل کجاست بالاخره؟ یعنی مسئله و اون مشکله چیه که مثلا دیگران بهش نپرداختن، شما میخواید بهش بپردازی یا مطرحش میکنید؟ خب این سه تا کتابای زیادی در موردش نوشته شده، بحثای زیادی هست راجع به این تحور، راجع به این تطور فقه سیاسی شیعه، و این بحثا رو مطرح کردن به صورت مفصل. اگه بحث اینه که موضوعات عوض شده، خب موضوع باید عوض بشه. به کسی گفته موضوع فقه عوض نمیشه، اصلا موضوع موکول به زمان هست، فقه هم متأثر از زمان، موضوعاتش عوض میشه. یه زمانی بحث کنیز و غلام بود، خب فقه به این پرداخته بود، الان مثلا نمیپردازه، یه بحث دیگه. یه زمانی مثلا بحثات فرض کن دنیای مجازی مطرح نبود، فقه راجع به دنیای مجازی بحثی نداشت، الان داره بهش میپردازه. یه زمانی مثلا راجع به نمیدونم ناباروری و فلان و تلقی مصنوعی و اینا فقه بهش نمیپرداخت، الان داره بهش میپردازه. پس بنابراین اینجوری نیست که موضوع تحول موضوع ما بگیم مسئله جدیدیه، نه، همه این رو بحث کردن، مطرح کردن، صحبت کردن. من بحث اینه که اصلا این بحث مسئله نداره، یعنی در واقع این ایده علی‌رغم اینکه ایده مهمی هم هست، بحث خوبی هم هست، ولی به عنوان کرسی که باید یه ایده نوعی رو مطرح بکنیم، حرف تازه‌ای برای گفتن نداره. این اولا بحث. دومین بحث اینه که
وقتونم رو به اتمامه.
باشه، این دو سه تا نکته رو کوچیکم اشاره بکنم. چشم. پروپوزالی که هست در اون پروپوزال، خب مثلا شما نگاه کن اولش نوشته که ایده من چهار تا ایده نه، یکی فقه سیاسی شاخه از فقه، خب حرف تازه نیست، فقه سیاسی از ابتدا با محدودیت مواجه بوده، ایده معطوف به این تحوله، خب این تحول هم گفتم هست. بعد پرسش اصلا با ایده فرق میکنه، پرسشی که تو پروپوزالش هست گفته موضوع استنباطهای فقه سیاسی چیست، خب چه ربطی به با اون بحث بالا داره، آیا این موضوع امر ثابتی بوده است که دستخوش تغییر شده، باز این پرسش به اون بیان مسئله خوش مبهمه، پرسش هم کمکی به اون نمی کنه بلکه مبهمترش کرده. بعد میام مرحله بعد میگه من این در واقع یه ایده رقیب دو تا ایده دیگه، که باز وارد بحث دیگه اصلا میشه، مثلا میگه سه تا بحث رجوع فقه هست، یکی این که میگن فقه سیاسی میتونه سامان سیاسی ایجاد کنه، یکی دیگه میگن فقه باید مدرن بشه، میگه من میگم نه فقه لازم نیست مدرن، فقه مدرن هست. خب اصلا این خوبی ها ولی اون بحث نداره، یعنی اینا هر کدوم یه بحث مختلفی هستن. یا راجب روش نمیشه، روش فهم محتوای مقایسه متون فقهی در گذر زمان است، یعنی چی فهم محتوای مقایسه متون فقهی در گذر زمان، مثلا این روش نیست به یه معنا. یا مثلا دستاوردها میگه مانع واپسگرایی در فقه میشه، فقه سیاسی میخوام ببینید در چه مرحله ای. خب اینم دستاورد خیلی خاصی نیست توی نظریه پردازی. اجاد علارغم این که به خیلی من احترام قائلم برای آقای دکتر و میدونم، ولی فکر کنم با عجله ایشون این مقدار نوشته و با سرعت نوشته و خیلی خوب پختش نکرده. حالا من بله یه پیشنهادم دارم برای اصلاحش که حالا اگه مرحله بعد نوبتم شد پیشنهادم مطرح میکنم. بله
اختیار دارید، خیلی ممنون، انشالله در دوره بعدی در خدمت آقای دکتر فوزی خواهیم بود. جناب آقای دکتر میراحمدی اگر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین.
حتی ده دقیقه خدمتتون.
ضمن تشکر و عرض سلام خدمت اساتید محترم و به طور خاص تشکر از جناب آقای دکتر مهدوی زادگان بابت دقت نظر خوبی که دارن، بهره بردیم استفاده کردیم، تشکر میکنم. اما با توجه به اینکه قرار است نقد و بررسی صورت بگیره، من خیلی مختصر در چهار محور عرایزم رو تقدیم میکنم. نکته اول در خصوص خوانش‌های سگانه هست که من فکر میکنم تعبیری که در این متن آمده گویای یک نوع انحصار هست که ظاهراً سه نوع خوانش از متون فقهی امکان پذیر هست، ولی دلیل این انحصار بیان نشد. شاید هم آقای دکتر منظورشون انحصار خوانش ها نباشه، اما مخاطب از این متن اینگونه احساس میکنه که ظاهرا اگه ما بخوایم متون فقهی رو خوانش بکنیم به این سه شیوه خواهد بود، در حالی که الگوهای تحلیلی متعددی از متون فقهی امکان پذیر هست. و نکته دوم این که من فکر میکنم آقای دکتر در واقع تلاششون بیشتر مطابق با رویکرد جامعه شناختی است تا رویکرد تاریخی آنگونه که تعریف شده، چون تلاش کردن زمینه‌های سیاسی اجتماعی تاثیرگذار بر تحول موضوعی فقه سیاسی رو توضیح بدن که خیلی نزدیک میشه با رویکرد جامعه شناختی. این تفاوت بین رویکرد تاریخی و جامعه شناختی خیلی خوب اینجا توضیح داده نشده. نکته دوم در خصوص تعبیر فقه السلطان یا فقه السلطانی، که خب البته فقه السلطانی شاید مناسب‌تر از فقه السلطان باشه، چند نکته در این خصوص به ذهنم میرسه. اولا در اوائل غیبت تلاش فقیهان پاسخگویی به این پرسش بوده که تکلیف سیاسی شیعیان در دوره غیبت چیست، با توجه به اینکه دسترسی مستقیم به امام معصوم وجود نداره و حکومت جور هست. سوال یه مقدار عام‌تر است، این که ما سوال رو خلاصه کنیم در پرسش از همکاری با سلطان جور، این یکی از مصادیق اون پرسش کلی‌تر هست و فکر می‌کنم مناسب بود سوال به شکل کلی‌تری مطرح بشه. ثانیاً فرمودن امتداد این سنت فقهی تا دوران مشروطه صورت گرفته، من فکر می‌کنم با روی کار آمدن صفویه پرسش فقیهان تغییر کرد، یا پرسشی که فراروی فقیهان قرار گرفت پرسش از مشروعیت سلطنت بود با روی کار آمدن سلطنت صفویه، چون دوران تقیه دیگه به سر رسیده، وضعیت دگرگون شده، نظم تقیه دیگه به تعبیری حاکم نیست و مناسبتر بود این که در واقع این دوران رو ما جدا بکنیم. مخصوصا نکته سوم هم در این رابطه این است که نادیده گرفتن دوران صفویه در تحول موضوعی فقه سیاسی امامیه جای تأمل داره. واقعا دوران صفویه خیلی تاثیرگذار بود، حتی همونطوری که آقای دکتر به خوبی و بهتر از من میدونن برخی از فقها بحث ولایت فقیه رو هم در متون فقهی خودشون مطرح کردن. به نظر میرسه که اگر قبل از صفویه رو ما جدا بکنیم و دوران صفویه تا دوران مشروطه رو در یک دوره مستقلی قرار بدیم، با توجه به اینکه موضوع ایده آقای دکتر فقه سیاسی امامیه هست، این مناسب‌تر خواهد بود. نکته سوم درباره فقه مشروطه هست. در خصوص فقه مشروطه هم آقای دکتر فرمودن یک تحولی در فقه مشروطه اتفاق افتاده از اتباع به حاکم. من فکر میکنم این تحول در دوران صفویه رخ داده است، نه در دوران مشروطه. یعنی ما اگر بگیم فقه سیاسی در اوائل غیبت تا دوران صفویه ناظر به اتباع و مردم هست و میخواد تکلیف سیاسی مردم و شیعیان رو در دوران غیبت تنگ کنه، در دوران صفویه تغییر به حاکم صورت گرفته و بحث حاکم اینجا مورد تعامل قرار گرفته در قالب سلطنت. اما در مشروطه اتفاقا تحول از حاکم به حکومت داره صورت میگیره. یعنی ما شاهد یک تحول سومی هستیم که خود حکومت به عنوان یک نهاد مورد توجه فقیهان قرار میگیره و شاهدش هم این است که به هر حال مرحوم نائینی اصل حکومت رو و یا سلطنت رو به تعبیر ایشون به تملیکیه و ولایتیه تقسیم میکنه و بحث رو متوجه خود حکومت و عملکرد حکومت میکنه که آیا در جهت مصالح نوعیه حرکت میکنه یا در جهت مصالح شخصی است. این تحول از حاکم به حکومت در دوران مشروطه اتفاق میفته و فکر میکنم این هم نکته است که باید بهش توجه داشته باشیم. نکته چهارم در خصوص فقه الولایه، من فکر میکنم تقریری که آقای دکتر مهدوی زادگان از فقه الولایه انجام دادن یه مقدار تقلیل گرایانه است. در تبیینی که البته من مطالعه کردم، ممکنه نظر آقای دکتری نباشه، از این جهت تقلیل گرایانه هست که وجه مردمی یا مردم گرایی که در فقه مشروطه اتفاق افتاده در دل فقه الولایه هم هست و به عبارت دیگر نوآوری مرحوم امام افزون بر طرح ولایت فقیه این است که میاد ولایت فقیه رو میخواد در درون یک نظم مردمی مطرح بکنه، یعنی همسانسازی و یا به عبارت دیگر سازگاری بین ولایت فقیه و حکومت مردمی. این اتفاق باید مورد توجه قرار بگیره ما تا تحول موضوعی فقه سیاسی رو در دوران جمهوری اسلامی بهتر بتونیم متوجه بشیم. در این دوران هست که بحث رأی مردم نه در انتخاب نمایندگان که در دوران مشروطه اتفاق افتاده بود، بلکه فراتر رأی مردم در نظام سازی، بحث جمهوریت و بعد بحث مردم سالاری، همه اینها داره در کنار ولایت فقیه مطرح میشه. بنابراین فکر میکنم باید ما در فقه الولایه به این نکته توجه داشته باشیم و تقریبی از فقه الولایه رای میکنیم این نوآوری امام رو در نظر داشته باشیم که چگونه میتوان هم از ولایت فقیه، اون هم ولایت به عنوان یک امر انتصابی که مشروعیت آن از ناحیه خداوند هست، در عین حال جمهوریت، حق تأسیس نظام سیاسی توسط جمهور و یا مردم سالاری دینی، سالار بودن مردم رو هم در فقه مورد توجه قرار بدیم و با مبانی فقهی به اثبات آن بپردازیم. این نکته هم در این تقریر به نظر میرسه که باید بهش توجه بشه تا تحول رو دقیق‌تر نشون بدیم. در پایان بحث نتیجه‌گیری هم اگر اجازه بفرمایید نکته رو عرض بکنم، افزون بر این نکات چهارگانه‌ای که بیان کردم، فکر می‌کنم ایده‌ای که آقای دکتر در نتیجه‌گیری اشاره فرمودن که ما هستیم و یک انتخاب، یعنی فقیه میتونه الان انتخاب کنه که برگرده به فقه سلطانی یا به فقه مشروطه یا به فقه ولایت، به نظر میرسه که این انتخاب صرفا نظریه. مثل مباحثی که فرض کنید ما در مباحث خارج فقه امروز بیایم بحث بنده و برده رو که قبلا در ادبیات فقهی بوده بخوایم مطرح کنیم، خیلی این موضوع دیگه موضوع صرفا نظری است و تمرین اجتهادی میتونه صورت بگیره و الا دیگه واقعیت به نام سلطنت جور آنگونه که در اوائل غیبت شکل گرفته به بعد تا دوره صفویه باهاش روبرو نیستیم، دوران مشروطه هم به سر رسیده. پس به لحاظ واقعیت ما هستیم با یک حکومت جدید و یک نظم جدیدی، این انتخاب خیلی دیگه انتخاب معناداری نمیتونه باشه، مگر صرفا این که کسی در وضعیت کنونی که حکومت در چارچوب ولایت فقیه شکل گرفته بخواد به لحاظ نظری برگرده به گذشته. بنابراین من فکر می‌کنم این انتخاب به لحاظ نظریه، نه لحاظ معنایی و واقعیت بیرونی، و چون فقه همیشه ناظر به واقعیت‌های بیرونی است شاید جای تأمل داشته باشه. در صورت زحمت خوبی کشیدن جناب آقای دکتر مهدوی زادگان مثل همیشه، مباحثشون سودمند هست و امیدوارم نکاتی که عرض کردم بتونه به غنای بحث کمک بیشتری بکنه. تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای دکتر مهدوی زادگان، حدود 10 دقیقه پاسخهای شما رو به بحثهای اساتید محترم خواهیم داشت. در خدمت.
خواهش میکنم. خب من خیلی تشکر میکنم از دو استاد بزرگوار آقای دکتر فوزی و آقای دکتر میر احمدی که از نظراتشون خیلی خیلی استفاده کردم. چون وقت کردم دیگه من پاسخ کلی ما عرض بکنم. ببینید من یه همونطوری که عرض کردم بس در خواستم بگم که فقه سیاسی موضوع در گذر تاریخ موضوع واحد رو نداشته، تحول پیدا کرده و اکنون ما در یک موضوع سومی قرار داریم. اصل چیزیست که من خواستم نشون بدم، این رو بیان بکنم، چون همونطوری که عرض کردم گفتم که قضیه مثل نگاه کردن به یه رودخونه است که یه رودخونه وقتی که ما نگاه میکنیم تصورمون این هستش که یه چیز آبی در جریان هستش، ولی آیا در این رودخونه تحولاتی اتفاق افتاده یا نیفتاده، این نیاز به تأمل داره، نیاز به دقت داره. ولی اون نگاه ظاهری خب بعد همه آب در جریان هست، دیگه ای نمیتونیم ببینیم. ما فقه سیاسی رو در نگاه سطحی و ظاهری میتونیم بگیم خب بعد یه زمانی بحث از سلاطین بوده، بعد اومده بحث از مشروطه شده و حالا مثلا بحث ولی فقیه هستش، چیز جزیدی نیستش. در حالی که به نظر من اینطوری نیست. من میخوام اتفاقا بگم که دقیقا ما الان داریم 3 نوع فقه سیاسی داریم تکنیم. ما توی گذر تاریخ 3 شکل از فقه سیاسی رو داریم میبینیم که هر یک از اینها ادبیات خاصی دارن، ادبیات مشخصی دارن و به طوری که این ادبیات رو نمیتونیم تو هم دیگه جای بدیم. یعنی مثلا ما وقتی که سیاسی با موضوع ولایت فقیه رو اگه داریم بحث میکنیم نمیتوانیم از ادبیات فقه سلطانی استفاده کنیم. مسائلی که اونجا مطرح شده میتونیم بیاریم اینجا تحت بیان بکنیم، منتها اون مسائل دیگه ذیل موضوع سلطان جائر نیستش، بلکه زید دقیقه سلطان عادل بحث میشه، حاکم عادل که هم ولی فقیه هستش که حکومتش مشروع هستش بحث میشه. این میخوام این توجه رو بدم که یک فقه سیاسی یه همچین اتفاقی افتاده. حالا این که بگیم که نه این چیز جدیدی نیستش، خب بله من از نگاه بیرونی دارم نگاه میکنم، از نگاه بیرونی یعنی نمیخوام چیز جدیدی رو بیارم وارد فقه سیاسی بکنم. فقط کار من نوآوری من این هستش که این التفات رو بدم که بگم که فقه سیاسی الان موضوعش فرق کرده، موضوعش با حتی با زمان مشروط هم فرق کرده تا چه برسه به زمان سید مرتضی. و الان اگر ما بخوایم فقه سیاسی رو، یعنی دستاورد من این بحث من اینه که این التفات رو میخوام بدم که اگر ما بخوایم فقه سیاسی رو واردش بشیم و بهش بپردازیم، الان با موضوع ولایت فقیه الان بحث میشه. این که من گفتم الان کسانی میتونن تو فقه سلطانی، فقه مشروطه بیان بحث بکنن، تو اون فضا فقه سلطانی رو بحث بکنن، ولی این بحثشون دیگه بحث دیگه توی فضای امروز نیستش. مگر اینکه ما بخوایم فضای امروز رو برگردونیم، دوران مشروطه برگردونیم یا به دوران سید مرتضی که حکومت سلاطین قاصف حکومت میکردن، به اون برگردیم، تو اون قالب ها میتونیم فقه سیاسی رو تو اون ادبیات بحث کنیم. اما الان توی این شرایط امروز که حکومت ولایت فقیه هست و ما میخواییم فقه سیاسی رو بحث بکنیم، در چارچوب این موضوع میتونیم بحث بکنیم، یعنی بهش بپردازیم. و این از این جهت به نظرم خودش نوآوری است. یعنی این نوع نگاه تاریخی به این به موضوع فقه سیاسی، دوستان اینو توجه داشته باشن که بس از ادوار تاریخی فقه خصوصا در دهه اخیر در میان علما و فقها مطرح بوده، از جمله مرحوم استاد مطهری، مرحوم دکتر گرجی، اینا همه دورایش، مرحوم شهابی، اینا همه بحث ادوار تاریخ خیلی فقه رو در کودی بحث کردن. اما اینکه بیان توی یه دانش، توی یه شعبه از فقه و با توجه به تحولات موضوعی اون دانش بحث بشه، تا حالا من ندیدم، حداقل بنده سراغ ندارم که از این زاویه به این موضوع بپردازن و ارزش این توجه را خدمت دوستان عرض کردم همینه که من دارم این فقط دارم این التفات رو میدم که ما الان در فقه ولایی به سر میبریم، حتی در فقه مشروطه هم به سر نبریم. بنابراین اگه کسی بخواد فقه مشروطه رو بخواد در احیا بکنه، لازم است که ما به یه حرکت واپسگرایانه‌ای دو داشته باشیم، به گذشته برگردیم. یعنی باید بریم یه حکومت، یه سلطنت، همونطور که آقای دکتر میرحمدی هم خوب اشاره کردم و منم دقیقا میخواستم همینو این توجه رو بدم که دیگه الان این زمان اونا گذشته و اگه بخوایم بحث مشروطه بکنیم، قاعدتا باید اون زمان سلطانی رو ما در واقع احیا بکنیم. بنابراین من این امجد میرسه که و ایده جدیدی هست. الان پرسشش هم کاملا مشخصه. من سوالم این هستش که آیا فقه سیاسی به لازم موضوعی تحول پیدا کرده یا نده؟ پیدا نکرده. خب من فرضیم این هستش که معتقدم که بعد تحول پیدا کرده و این تحولش هم در سه دوره تاریخی بوده. خب این لازمه این مطالعه بنده این هستش که اگه بخوام این بحث رو اثبات بکنم، اینه که روش کارم چیه. من عرض کردم اینجا روش کار من توی این بررسی در واقع یه کار مقایسه‌ای متون فقهی، یعنی از طریق فهم مقایسه‌ای متون فقه سیاسی من به این نظریه رسیدم. یعنی اومدم سه تا کتاب یا رساله رو که مرکز این سه فقه سیاسی است، اینا رو کنار هم دیگه قرار دادم، یه مقایسه از بین اینها کردم. از این مقایسه بنده به این نتیجه رسیدم که موضوع فقه سیاسی در گذر زمان تحول پیدا کرده و در واقع موضوع رو در واقع شکل گرفته. خب این از این جهت، پس بنابراین هم به لحاظ روش و هم به لحاظ پرسش هم تصورم این هستش که پرسش روشن هست. این که آقای دکتر فوزی می فهمن که خب الان خیلی از مسائل قابل تر هست. من دقیقا میخوام همینو بگم، بگم تمام این مسئله ایشون اشاره کردن اینا فقط تو قالب فقه سیاسی مبتنی بر موضوع ولایت فقیه قابل بحث هستش. یعنی این تمام این مسائل رو شما حتی تو فقه مشروط هم نمیتونید یا تا چه برسه به فقه سلطانی بخواید تو قالب فقه سلطانی به این مسائل در واقع برسه. من فقط خواستم اینو توجه بدم که ما الان در چه افقی از فقه سیاسی قرار داریم. خب این یکی دو تا فرمایش آقای دکتر احمدی هم عرض بکنه اگه اجازه بدید. بله من این بله من خانش سه تا خانش عرض کردم. این سه تا خانش انحصاری نیستش. به نظرم این سه تا خانش بیشتر به ذهن میاد. ممکنه خانش های دیگه ای رو هم ما در واقع ذکر کنیم. خانش من جامعه شناختی میتونه باشه یا نهایت بگیم مثلا جامعه شناسی تاریخیه میتونه این باشه، ولی نه من بیشتر خواستم تو بستر تاریخ اینو مطالعه بکنم، یعنی تو گذر تاریخ اون وجه اجتماعیش رو که این متون چجوری تو این بستر اجتماعی تحول پیدا کردن این زیاد مد نظر نه، اگرچه میتونه باشه. مسئله صفوی الان من عرض این خب قابل بحثه. آیا صفوی ما میتونیم یه دوره بگیم، یعنی مثلا من بگم ما 4 تا دوره داریم؟ من معتقدم که نه، اگرچه در دوره صفوی تا مشروطه بحث ولایت فقیه مطرح شده بهش پرداختن، ولی به اعتقاد بنده این یه دوره تاریخی رو نمیتونیم تصور بکنیم. نقطه عطفی هست توی فقه سلطه، مثلا یه بحثای جدیدتری اومده ولایت فقیه مطرح شده، خیلی اینا مطرح شده، ولی کاملا پیداست که تمام این بحثای ولایت فقیه با توجه به اینکه تو ادبیات همه این متون فقهی سلطان رو سلطان قاصب میدونستن و لذا این بحث ولایت فقیه نمیتونسته مجالی برای باز شدن پیدا کنه. همونطور که آقای دکتر میرحمدی فرمودن بحث نظریش بوده، ولی بحث عینی که تو بستر عینی بیاد دو تحولات اجتماعی بخواد مطرح بشه این هم به نظرم نبوده. بنابراین من اینو نمیتونم زیاد قبول بکنم که صفویه رو یه دوره تاریخی بگیرم. این مسئله فقه الولایه هم من این که میفهمن تقلیلش دادن رو من قبول ندارم. فقه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه یا فقه ولایی به هر حال یه موضوع داره، موضوعش هم همون حکومت ولی فقیه هست. در چارچوب این حکومت ولی فقیه ما مسائل مختلفی رو بحث میکنیم، از جمله اینها مسائل وجه مردمی هستش. این به عنوان یک مسئله فقیه بهش میپردازیم، نه اینکه مثلا بگیم که این وجه مردمی بخشی از موضوع خصوصی، نه به عنوان مسائل فقه سیاسی زید موضوع ولایت فقیه که موضوع فقه ولایی هستش مطرح میشه. از این جهت من اینو تقلیل گرایانه نمیدونم، در این حال معتقدم که فقه سیاسی فقه ولایی موضوعش هم ولایت فقیه هست و در همین چارچوب بحث میشه. اون بحث انتخاب رو هم درست میفرمایید آقای، این ممکنه بحث تو نظر من بخوام برگردم، ولی تو عالم عینی این امکانش نیست. من اینو نخواستم این دو به راحت بگم، ولی بله بنده هم همینو قبول دارم. یعنی بنده هم معتقد هستم که ما الان در دوره فقه ولایی که قرار گرفتیم اگه تاریخی رو بپذیریم بازگشت پذیر نیست، نمیتونیم به فقه مشروطه یا فقه سلطانی برگردیم. اگه اینو قبول نداشته باشه خب به هر حال آقای دکتر امیر احمدی الان شاهد هستیم جریاناتی فکری وجود دارن که تمام تلاششون رو در این جهت دارن میکنن که دوباره فقه مشروطه رو احیا بکنن. بنابراین این چنین بحثی رو بخوایم مطرح بکنیم، در واقع باید با این جریانات ما وارد بحث بشیم که اینها در واقع چطور میخوانم فقه سیاسی رو به شرایط گذشته باز بگردونن. اینا نکاتی هستش که برای قابل توجه هست. تشکر میکنم از دو استاد بزرگوار.
جناب دکتر فوزی در دور بعدی خدمتتون هست. 5 دقیقه.
5 دقیقه بعد. خب خیلی ممنون. عرض کنم من دیگه نکته زیادی ندارم، فقط دو تا بحث. یکی این که این حالا این طبقه بندی که ایشون مطرح میکنن، خب طبقه بندی درستیه، مهمی هم هست، ولی به هر حال این اومدن که فقه سیاسی شیعه تو ایران منظور ایشونه دیگه به این معنا، ولی شاید مثلا اگر همین بحث رو فرض کن تو ما جامعه دیگه مثلا تو عراق مطرح کنیم، توی کشور دیگه ای مطرح کنیم که به هر حال ولایت فقیه درش حاکمیت نداشته باشه، یکم متفاوت میشه. بنابراین دوم اینکه این بحثی که مطرح کردن بحث خوبیه، بحث مهمیه، یعنی نمیخوام بگیم یک بحث بیارزه، بحث بسیار مهمیه، منتها بحث ما اینه که همه بحث مقدماتی بود. یعنی شما وقتی میگید تحول، من میخواستم تحول رو نشون بدم، تحول دیگه نشون هست، ادبیاتش هست، کار زیادی هم شده، مشخص هم هست. اتفاقا آقای دکتر مهدوی زادگان با توجه به اون توان علمیشو باید بره رو سمت یه قدم پیشتر بره. یعنی به نظر من اگر میخواد کار این کار رو ادامه بده، بره روی الزامات فقه حکومتی، در واقع الزامات حاکمیت ولایت فقیه رو فقه سیاسی شیعه. یعنی وقتی یه نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه هست، این چه تأثیر رو فقه سیاسی شیعه به جا میذاره؟ بره روی این قضیه کار کنه. این نکته مهمیه که در واقع به هر حال الان وقتی ما میگیم نظام ولایتیه و ولایت فقیه حاکم میشه، خب در یه نظام ولایت فقیه یا ولایت فقیه یه موضوع فقه به هر حال مطرح میشه. خب این بحث اینه که البته حکومت میتونیم بگیم اصل و اساس فقه هم هست به معنای در واقع، ولی به هر حال اینو بیاد الزاماتشو بررسی کنه که خب حالا این حاکمیت سیاسی ولایت چه تأثیری روی فقه سیاسی شیعه به جا، چه ابعادی رو تحت و چگونه این تأثیر رو به جا گذاشته. یعنی شناسایی ابعاد و چگونه تاثیرگذاری اینجا مهمه. اینه که بحث مسئله است، بحثه آیا واقعا چه تفاوت‌های این تاثیرگذاری با نوع تاثیرگذاری در دوران مثلا مشروطه داشته، این نوع تاثیرگذاری چه تفاوتی با تاثیرگذاری در دوران الو صدا من میاد؟
بله
صدا میاد.
بله
این تفاوت ها رو مشخص، یعنی به نظر من یه گام از این مرحله جلوتر بره. این بحث ها مطرح کردن بحث های خوبی ولی مقدماتیه. به نظر میاد به عنوان یک و یک کرسی نظر پذیر خوبی مقدار بره وارد این بشه که الزامات حاکمیت ولایت فقیه رو فقه سیاسی شیعه مورد بحث قرار بده به صورت روشمند که واقعا این در چپ عادیه و چگونه این تاثیر گذاره انجام شده. بیش از این صحبت ندارم. به هر حال ببخشید از اینکه یه مقدار حالا من با صراحت بحث رو مطرح کردم. تشکر میکنیم از همه اساتید حاضر در جلسه.
خیلی ممنون. جناب دکتر احمدی
خیلی ممنون، متشکر. من هم ضمن تاکید بر اینکه بحث مفیدی بود، دو نکته رو مایل هستم بهش اشاره بکنم. خواستم توضیحاتم ناقص بود. یکی در خصوص دوران صفویه، از این جهت من تاکیدم بر این هست که باید موتور جداگانه لحاظ تاریخی در نظر گرفته بشه، چون تحولی که صورت گرفت از سلطان جائر مخالف به سلطان جائر موافق بود، که این خیلی بحث مهمی در ادبیات فقهی این دوران هست. سلطنتی که در ایران به عنوان سلطنت صفویه داره شکل میگیره، بحث‌هایی رو متفاوت از بحث‌های دوران قبل ایجاد کرده بود که به هر حال دیگه دوران تقیه به سر رسیده و الان سلطان عادل شیعی، البته نه به معنای عادل، معنای سلطان جائر موافق شیعی هست که روی کار آمده. به همین دلیل بحث اذن توسط فقیهان مطرح میشه، اذن فقیه به سلطان، که بحث‌های شیخ جعفر کاشف‌الغطا و میرزای قمی در نهایت اوایل قاجاری هم این بحث ها وجود داره. بنابراین شاید بخوام یک کاسه بکنیم این دو دوران رو، چون عرض کردم فقه سیاسی امامیه هست و قطعا سلطنت صفویه نقطه عظیمت بسیار مهم نیست و میتونه آغاز یک دوره متفاوتی باشه که به هر حال داره بحث نیابت عامه فقیه هم در این دوره مطرح میشه. نکته تاکیدم روی این بحث بود. نکته دوم میخوام یه مقدار حالا با صراحت خدمت آقای دکتر مهدوی زادگان عرض بکنم. این که فرمودید بعضی از جریانها داره میره به سمت اینکه فقه مشروطه رو بخوان احیا بکنن، اتفاقا من عاملش رو در همین قرائت تقلیل گرایانه یا تقریر تقلیل گرایانه از فقه ولایت میدونم. چرا در واقع باعث میشه که بعضی از متون به سمت احیای فقه مشروط حرکت بکنه؟ دلیلش اینه که وقتی که ما یه قرائتی از فقه ولایت ارائه میکنیم که دیگه اون نقطه قوت مشروطه رو در درون خودش نداشته باشه، معناش بازگشت به گذشته اتفاق میفته. به هر حال فقه مشروطه نقطه قوتی که داشت نسبت به گذشته این بود که در صدد تهدید قدرت سلطان بود، محدود کردن قدرت سلطان بود و یک وجه مردم گرایانه ای رو در فقه داره مورد توجه قرار میده. اگر این قضیه در دوران جمهوری اسلامی به عقیده من بخواد کمرنگ نشون داده بشه، من فکر میکنم کاملا با فقه سیاسی امام ناهماهنگی داره. و مستظر هستید کدهایی در اندیشه امام هست، مخصوصا در اواخر عمر شریفشون در پاسخ به استفتایی که دفتر ائمه جمعه و جماعت داشتن، اونجا به صراحت بحث در واقع رأی اکثریت مردم رو در کنار ولایت فقیه امام قرار میدن. یا در نامه‌ای که مجلس خبرگان در اردیبهشت سال 68 میفرستند در بحث روی کار آمدن فقیه عادل که برخوردار از حقانیت هست، اونجا بحث تنفیذ حکم رو از ناحیه نفوذ حکم ولی فقیه رو از ناحیه انتخاب توسط مجلس خبرگان معرفی میکنن. این هست که من فکر میکنم باید به این توجه داشته باشیم. درست است موضوع ولایت فقیه، من در این با جناب عالی مخالفتی ندارم، اما ولایت فقیه که امام میخواد مطرح بکنه قطعا اون تاریخ گذشته و تجربه گذشته فقه رو به همراه داره و پرسش این دوران اتفاقا پرسش از چگونگی تحقق ولایت فقیه در قالب یک نظم مردمی است. دیگه نظم سلطانی نیست، دیگه قواعد سلطنت نیست، قواعدی که میخواد با رأی مردم شکل بگیره. فکر میکنم به این نکته هم اگر توجه بکنیم دیگه باعث میشه که اون اتفاقها و تلاشهایی که آقای دکتر فرمودن به درستی دیگه صورت نگیره. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. از اساتید حاضر در جلسه اگر نکاتی دارن یه چند دقیقه میتونیم در خدمتشون باشیم. جناب دکتر ربانی زاده، خانم دکتر دلیر.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عطالله زاده. اگه آقای دکتر ربانی صحبت دارن بفرمایید. من بعد از ایشون یه سوالی از آقای دکتر
میکروفونش روشن نیست، یه دو دقیقه شما نکته ای دارید.
باش، من مجدد خدمت بزرگواران حاضر در جلسه، ناقدان محترم و همچنین ارائه کننده محترم جناب آقای دکتر مهتری زادگان هم سلام عرض میکنم، هم تشکر میکنم. بحث بسیار جالبی بود با توجه به اینکه من خودم یه مقداری البته بسیار محدود به این مسائل پرداختم. یه سوالی برای من پیش اومد، اگه آقای دکتر مهدوی زادگان این رو بفرمایند ممنون میشم. این دلیلشون برای این که صفویه رو یک دوره تاریخی در نظر نگرفتن در تحول این مباحث نظری فقهی و حتی عملی چی میدونن، با توجه به این که صفویه یک دورهی هستش که بالاخره از این منظر یه دوره شاخص میتونه محسوب بشه. من میخواستم یه مقدار بیشتریشون استدلالاشون رو بیان بکنن تا ما بیشتر متوجه بشیم که به چه دلیل ایشون این دوره رو مد نظر قرار ندادن. سپاسگزار هستم و تشکر میکنم.
خیلی ممنون، متشکر. البته خب در واقع به یک معنا بحث ما رو به اتمامه، یعنی از نظر برنامه‌ای که داریم جناب آقای دکتر مهتبی زادگان در دو تا برنامه بحثشون رو داشتن. آقای دکتر ربانی زاده نکته‌ای دارید؟ ناقدین محترم هم دو صحبت کردن، در واقع وقت جمع‌بندی جلسه هست. باز از اساتید حاضر در جلسه اگر نکترن خیلی ممنون و متشکر. جلسه بسیار
آی دکتر الو
تمومه، اگر باقی دو دقیقه
من میتونم یه دو سه دقیقه صحبت بکنم؟ الو
میتونم ناقدین والی صحبت
نه الان صدای من میاد من صحبت کنم؟
بفرمید.
آقای دکتر من در ببینید من کاری که تو اینجا خواستم انجام بدم این نکته رو میخوام به دوستان این توجه داشته باشند. من اینجا فقط خواستم موضوع فقه سیاسی رو معلوم کنم و نشون بدم که الان ما در چه موضوعی قرار گرفتیم، فقه سیاسی چه موضوعی قرار داره. و به نظرم میرسه این مهمترین قسمت بحثه، این که آقای دکتر فوزی میگن که باید یک کمی جلوتر برین. البته خب من تو کارم جلوترم رفتم، چند تا مثلا کتاب الزام حکومتی حجاب رو خب من به این چیزا پرداختم، منتها میدونیم که ما میگه اول میگن ثبت اش ثم من قش، اول این موضوع تو ثابت بکن بعد حالا بیا روش نقشه بکش الزاماتش رو صحبت بکن اینا. من میخوام اینو عرض کنم، ما فعلا الان در شرایط امروز روی خود موضوع الان بحث داریم که اساسا الان موضوع فقه سیاسی الان چی هست. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن میگن این مثلا این موضوع مال توی ایرانه، در مثلا نجف نیستش. خب این ببینید همین خود موضوع الان فعلا بحثه، تا این موضوع هنوز حل نشه ما نمیتونیم روی الزامات اون بحث در واقع پیش بریم. این مسئله هم که فرمودن آقای دکتر میرحمدی در تو تقلیدگرایانه، من اصلا به نظرم تقلیدگرایانه نیست. اصلا بحث من این که بگم که چه چیزی باعث میشه ما برمیگردیم علل‌ها، اینا اصلا بحث من نیست. من فقط الان خواستم نشون بدم که الان فقه سیاسی ما موضوعش ولایت فقیه هستش. این که پرداختن به این که حالا این ولی فقیه محدوده داره نداره، مطلقه هستش، این قدرتش چه، اینا همه مسائلی هستش که فقه سیاسی با موضوع ولایت فقیه همه اینا بحث میشه. من وقتی که موضوع فقه سیاسی ولایت فقیه هستش، این به معنی این نیست که من دیگه بگم نه دیگه وقتی که موضوع ولایت فقیه شد دیگه از من قدرت اینا فرمایش خانم دکتر دلیل من اگه به اجازه یه دقیقه جوابی عرض کنم.
البته بحث این خیلی دکتر
بله فرصت بیشتر، فقط یه دقیقه من اینو توضیح بدم. ببینید من تردیدی در مهم بودن دوره صفویه ندارم، قطعا دوره صفویه در تعاملاتی که با فقها داشتن آثار خوب زیادی هم داره، اما به هر حال میخوام اینو عرض کنم که در این دوره اگرچه ادبیات فقه سیاسی ما نسبت به گذشته تولیداتش خیلی بیشتر شده، ولی با همه این احوال محدود به حکومت سلطانی بوده، حالا به قول آقای دکتر میرحمدی به سلطان موافق بوده. یعنی ما به هر حال بحث از ولایت فقیه رو محدودیت هایی داشتیم که نمیتونستیم گسترده بحث کنیم. فقط الان با موضوع ولایت فقیه یعنی بعد از انقلاب اسلامی ما الان میبینیم که فقه سیاسی با موضوع ولایت فقیه میتواند به این گستردگی الان بحث بکنه. بعد تو این گستردگی حتی در زمان فقه مشروطه نداشتیم، تا چه برسه به زمان صفویه و پیش از اون. یعنی ما این ادبیاتی که بعد از انقلاب تولید شده امکانش نبوده که پیش از انقلاب در خصوصا در زمان دوره صفویه تولید بشه. این حالا اجمال است، ولی خب بحث مفصلی میتونه داشته باشه.
ان شاء الله بتونیم دنبال کنیم. زحمت جندی رو نوای کشیدن در
ذهنی که صحبتتون از تو بس میشه متاسفانه، ببخشید من میان صحبتتون صداتون قطع میشه.
بهتر صدا
الان بهتر شد، مرسی.
بله، به هر حال اهمیت بحث برای همه ما روشن شد بعد از بیاناتی که خود جناب آقای مهدوی زادگان داشتن در تقریر بحثشون. خب مهمترین نکته رو جناب آقای دکتر فوزی اشاره کردن که یه بیانیه هم جهت داد مباحث بعدی رو که سلمند بودن ایده رو مورد نقد قرار دادن، و بعد از ایشون هم جناب آقای میر احمدی نکات دقیقی رو توجه دادن که بعضا مورد قبول خود آقای مهدوی زادگان هم بود، که مهمترین اونها در واقع این بود که ما نمیتونیم از دوره با فقه ولایه، فقه الولایه آغاز شده برگردیم، خواب به اون معنا نخواهیم داشت، که بعدی هم در این جهت که آیا تقلیلگرایانه مطرح شده یا نه در ادامه پیش اومد، که به نظر میرسه که بحث مهمی است. از نظر موارد دیگر که تذکر دادن از نظر اینکه وجه جامعه شناختی بحث غلبه داره بر بحث تاریخی و دوره هایی که مطرح شده ممکنه مورد نقد قرار بگیره، به ویژه دوره صفویه که اکثر از طرف خانم دکتر دلیر هم مورد توجه قرار گرفت. به هر حال این هست که دوره های مختلف و حتی اون نکته ای هم که جناب آقای دکتر فوزی فرمودن که آیا این خاص ایران دیده شده یا در بقیه جهان اسلام تشیع، چون به هر حال ما میدونیم که مرحوم شهید اول در قرن هفتم، قرن هشتم حکومت و ولایت فقیه تشکیل داده در لبنان. اینها که آیا دوره ها، دوره بندی ها یه جور همه جهان اسلام رو میتونه در نظر بگیره یا به ویژه با ایران، که حالا به هر حال ایران هم به نوعی مرکزیت تمدن اسلامی رو داره، یه جور گویای وضع جهان اسلام هم هست. اما خب در نهایت خود آقای دکتر مهدوی زادگان تأکید داشتن که تحول موضوعی بحث اصلی ایشون هست و اینکه نمیشود بعد از اینکه به این رشد رسیدیم و فقه الولایه رو وارد شدیم برگردیم به بحث قبل. تأکید بسیار مهمی جناب آقای دکتر امیر احمدی داشتن راجع به رأی مردم، جایگاه جمهوریت، رأی اکثریت مردم در نظام ولایی، که همون جنبه که اساسیت هم داشتن که تقلیل گرایانه مطرح نه و توجه به جنبه سالارانه بحث ولایت فقیه رو ببینیم از نکات مهمی بود که در جلسه مطرح شد. به هر حال مجموع جلسه اهمیت بحث فقه سیاسی و تحول موضوعی که پیدا کرده و پیدا خواهد کرد. ما در واقع اگر تحول موضوعی رو در گذشته پیگیری میکنیم، به نوعی میخواهیم یه افقی از آینده رو هم داشته باشیم. یعنی این دیدن گذشته با باید مقدمه باشه که تحولات آتی فقه سیاسی را هم بتونیم تا حدی پیش بینی کنیم و بهشون توجه کنیم. به هر حال نشون داد این جلسه که در تمام این مباحث ارزش نقادی و ارزش نظریه پردازی در تک تک این موضوعات وجود داره، به ویژه اون بحثی که جناب آقای دکتر فوزی مطرح کردن که الزامات حاکمیت ولایت فقیه به صورت روشمند بیان بشود، که خود آقای مهدوی زادگان هم تصریح داشتن که نخواستن وارد این بحث بشن، ولی اهمیت این بحث رو نشون میده به گونه ای که برای در دوره های بعدی بشه، جلسات بعدی و کرسی های بعدی ما بتونیم این نظریه پردازی و کرسی هایی در این رابطه برقرار بکنیم. من عرض دیگه ای ندارم، اگر خانم دکتر ایشانی نکته نظر و دیدگاه دیگری ندارن بتونیم جلسه رو خاتمه بدیم. خانم دکتر ایشانی شما.
خیلی ممنون آقای دکتر فتح‌اللهی، بسیار سپاسگزارم، بسیار دقیق و علمی جلسه رو اداره فرمودین، از لطف شما بسیار سپاسگزارم، همچنین از ناقدین عزیز که زحمت کشیدن و تقبل نمودن نقد این کرسی رو، از آقای دکتر مهدوی زادگان هم بسیار سپاسگزارم که در واقع توضیحات جامع و کاملی داشتن، انشاءالله که شاهد موفقیتشون در مرحله بعدی باشیم. باز هم از شما ممنون، از حضار محترم هم بسیار سپاسگزارم. من عرضی ندارم آقای دکتر، فقط اینکه از شما تشکر کنم و بقیه که این جلسه رو به خوبی در واقع شما اداره فرمودید و دیگران هم ارائه نظر فرموده. متشکرم از شما.
از اساتید بنده هم خواستم به سهم خودم هم از اساتید محترم آقای دکتر میرحمدی، آقای دکتر فوزی که از نظراتشون فوق‌العاده استفاده کردم، قطعاً استفاده میکنم توی این تدوین این کار خودم، همچنین از آقای دکتر فتح‌اللهی خیلی سپاسگزاری میکنم برگزاری خوبشون، و باز هم از خانم دکتر ایشانی به خاطر اینکه دوباره ایشون زحمت این برگزاری و این بی‌نهایت سپاسگزاری دارم خدمتش.
خیلی ممنون، جلسه رو خاتمه میدیم با تشکر. خدا حافظ.
خیلی ممنون آیتار، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار همه گیر. خدا نگهدار.
You are currently the only person in this conference.